موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مک‌آرتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیض واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مک‌آرتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیض با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مک‌آرتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مک‌آرتور گوش سپارید.
اکنون وقتش کتاب مقدس رو باز کنیم و به رساله اول یوحنا فصل 4 بریم. این بخش از کلام خدا مستقیم به موضوع این کنفرانس ربط داره. 8 آیه اول رو برای شما میخونم. ای حبیبان، هر روح را قبول مکنید، بلکه روحا را بیازمایید که از خدا هستند یا نه. زیرا که انبیای کذبه بسیار به جهان بیرون رفتند. به این روح خدا را میشناسیم. هر رویی که به عیسی مسیح مجسم شده اقرار نماید از خداست و هر رویی که عیسی مسیح مجسم شده را انکار کند از خدا نیست. و این است روح دجال که شنیدید که او می آید و الان هم در جهان است. ای فرزندان، شما از خدا هستید و بر ایشان غلبه یافته اید، زیرا او که در شماست بزرگتر است از آن که در جهان است. ایشان از دنیا هستند، از این جهت سخنان دنیاوی می گویند و دنیا ایشان را می شنود. ما از خدا هستیم و هر که خدا را می شناسد ما را می شنود و آن که از خدا نیست ما را نمی شنود. روح حق و روح زلالت را از این تمیز می دهیم. ای حبیبان، یکدیگر را محبت بنماییم، زیرا که محبت از خداست و هر که محبت می نماید از خدا مولود شده است و خدا را می شناسد. و کسی که محبت نمی نماید خدا را نمی شناسد، زیرا خدا محبت است. الان می خواهم به آیه 1 دقت بکنید که می فرماید روحا را بیازمایید. این یک حکم و یک دستور از طرف یوحنای رسوله که می فرماید روحا را بیازمایید. در اینجا روح یعنی اشخاص، افراد. واژه آزمون در زبان یونانی دوکیماتسو می باشه که اصطلاحی است در فلزکاری و برای محک و ارزیابی خالص بودن فلز به کار میره. پس باید اشخاص رو بیازمایید، چه انسان باشند چه فرشته، اونها را باید بیازمایید. در رساله تسالونیکیان فصل 5 آیه 20 و 21 این مهم به ما یادآوری میشه. نبوت ها را خوار مشمارید، همه چیز را تحقیق کنید، یعنی بسنجید. در متن این آیه به زبان اصلی واژه آزمودن به کار رفته. هرچه میشنویم بیازماییم. این یک امر مهم و حیاتی است و دلیل اهمیتش وجود شیطانه. چون شیطان وجود داره، چون دیوها و ارواح خبیث وجود دارن و چون اونها در قلمروی دروغ و ناراستی که بر دنیا حاکمه جولان میدن، بسیار مهم و حیاتی است که همه چیز رو بسنجیم. شیطان خدای این جهانه. او رئیس قدرت هوا و حکمران ظلمت روحانی در جاهای آسمانی است. به شیطان اجازه داده شده در دنیا آزاد باشه. او همچون شیر غران گردش میکنه تا کسی رو پیدا بکنه و او رو ببلعه. به گفته پولس رسول در نامش به قرنتیان، شیطان و دستیاران شیطان خودشون رو فرشته نور جا میزنن. به همین دلیل نباید تعجب بکنیم و غافلگیر بشیم که شیطان مدام در مذاهب کاذب و با دروغ و فریب در حال کاره. البته شیطان فقط در پشت پرده جامعه های فاسد و تباه که رفتار و کردارشون پر از گناه است جلو نمیده. برای اداره چنین جامعه‌ای جسم و نفس آدمیزاد کفایت میکنه. اما پشت پرده هر دین و مذهب فاسد و هر نظام عقیدتی کاذب شیطان در حال کاره. خیلی مهمه که این موضوع رو درک بکنیم. مسیحیان معمولاً درباره جنگ روحانی با شیطان و دیوها بسیار صحبت میکنن. اما به نظرم در این مورد تقریباً همیشه راه رو اشتباه میرن. اونا معتقدند که باید به شیطان نهیب بزنیم و کاری بکنیم که او پا به فرار بگذاره. یادم میاد یک بار در کنفرانس شبانان در یک کلیسای خوب و برجسته حضور داشتم. شبان پشت منبر رفت تا اون کنفرانس رو با حضور چندین هزار شبان مرد که شرکت کننده اون کنفرانس بودند افتتاح بکنه. او گفت با هم دعا بکنیم. ولی اولین کلمه‌ای که از دهانش خارج شد این بود: ای شیطان، تو را می‌بندیم. من از شدت تعجب نزدیک بود شاخ در بیارم. آخه این چه حرفیه؟ شما میگید با هم دعا کنیم، ولی اولین کلمه‌ای که از دهان شما خارج میشه شیطانه. اون آقا با شیطان صحبت کرد و به شیطان دستور داد چه کار بکنه و چه کار نکنه. به نظرم این آقا به فکر جنگ روحانی بود و شاید خیال میکرد به این شکل قدرت پیدا میکنه تا به جنگ شیطان بره. اما چنین خیالی فقط یک توهمه. حالانکه در رساله دوم قرنتیان فصل 10 آیه 4 جنگ روحانی اینطور توصیف میشه: اسلحه جنگ ما جسمانی نیست. پس اینجا میدونیم که صحبت از جنگ و صحبت از اسلحه است. اسلحه جنگ ما جسمانی نیست، یعنی سلاح جنگ ما انسانی نیست. آیه 3 میفرماید ما در جسم رفتار میکنیم، یعنی ما آدمیزاد هستیم. در این آیه منظور این نیست که ما در گناه زندگی میکنیم، بلکه حرف درباره انسان بودن ماست. در این صورت نمیتونیم به حسب جسم نبرد بکنیم. سلاح ما نمیتونه انسانی باشه. این جنگی نیست که بتونیم با هوش و زیرکی و ابتکار خودمون در اون پیروز بشیم. هر قدرم که برای جنگیدن مشتاق باشیم و تلاش و تقلا بکنیم، این جنگ با رزمارایی و برنامه ریزی انسان پیش نمیره. ما نمیتونیم با اسلحه انسانی به این جنگ بریم. این جنگ از عهده انسان خارجه. به فرموده آیه 4، این جنگ باید به قدرت الهی پیش بره. ما درگیر یک جنگ روحانی هستیم که با سلاح انسانی نمیتونیم به میدان این جنگ وارد بشیم. سلاح ما هر قدرم عالی و بی‌نقص باشه، هر قدرم اتاق فکر ما عالی و بی‌نقص باشه، هر قدرم ماهر و چیره دست باشیم، این جنگ جنگ انسانی نیست. چرا؟ چون به گفته آیه 4 ما باید قلعه ها رو منهدم بکنیم. اما سلاح انسان برای چنین قلعه های محکم و عظیمی کارساز نیست. واژه قلعه در اینجا دقیقاً همون تصویری است که از قلعه های دوران باستان در ذهن داریم. یک عمارت سنگی و تسخیرناپذیر. در ضمن این واژه قلعه همون واژه‌ای است که در توصیف زندان به کار میره. ما به عمارت‌های خوفناک حمله می‌کنیم. پس اسلحه ما نمیتونه خودکار بیک باشه که با اون دونه ماش رو به دشمن پرتاب بکنیم. سلاح ما نمیتونه ساخته دست انسان باشه. اما این غله ها چیستن که به گفته آیه 4 باید اونها رو منهدم بکنیم؟ آیه 5 به انهدام خیالات اشاره میکنه. این غله ها در آیه بعد تعریف میشن. خراب کردن غله ها یعنی خراب کردن خیالات. این واژه در یونانی لوگیسموس میباشه که اشاره داره به باور، نظر، فرضیه، جهانبینی، دیدگاه، نظام عقیدتی، روانشناسی، فلسفه و دین و مذهب. در جنگ روحانی ما با اینها درگیر هستیم. نبرد بر سر طرز فکر آدم هاست. این نبرد، نبرد ذهنه. بحث دور کردن شیطان و نهیب دادن به شیطان نیست. بحث اخراج دیوها و ارواح خبیث نیست. این کارها از توانایی ما خارجه. جنگ ما جنگ فکر و ذهنه. دلیلش چیه؟ چون دنیا اسیر یک نظام عقیدتیه. این نظام عقیدتی یک قلعه محکم و تسخیرناپذیر ساخته. نظام عقیدتی دنیا در این دژ محکم زندانی است و در همین زندان هم مدفون میشه. معمار همه این قلعه ها کسی نیست جز شیطان. او پدر دروغگوهاست. شیطان ارباب و آقا بالاسر همه فریبکاران و مکارانه. او خودش رو فرشته نور جا میزنه. شیطان کار خودش رو به وسیله نظام‌های عقیدتی دروغ و کاذب پیش میبره. آیه 5 درباره این قلعه‌ها بیشتر توضیح میده. هر بلندی که خود را به خلاف معرفت خدا میافرازد. منظور چیه؟ یعنی هر نظر و عقیده به ظاهر عالی و والا، هر نظر و عقیده و دیدگاه برجسته و به ظاهر شرافتمندانه، هر فکر بکر و هوشمندانه، هر بصیرت و بینش روشنفکرانه، هر تفکری که به یک جهانبینی تبدیل میشه. اما دقت بکنید، کلام خدا میفرماید همه اینها بر ضد شناخت خدا قد علم میکنند. مردم در باور و اندیشه و دیدگاهی پناه میگیرند که ضد خداست. به قول یوحنا، همه این طرز فکرها ضد مسیح هستند. ولی مردم دقیقاً با همین باورها و عقیده ها قلعه میسازند و در اونجا زندانی میشن و در همون قلعه ها عمرشون تموم میشه و در همون زندان عقایدشون مدفون میشن. حالا مسئولیت ما چیه؟ مسئولیت ما اینه که این جهانبینی ها رو لگدمال بکنیم، این قلعه ها رو فرو بریزیم و هر فکری رو به اطاعت مسیح اسیر بسازیم. این نبردی است بر سر طرز فکر مردم. شیطان معمار و طراح و راهبر و سازنده این باورها و عقایده. انسان ها در این باورها و عقاید دنیوی و ضد خدا پناه می گیرند و سرانجام نیز به خاطر همون باورها و عقاید به جهنم ابدی محکوم می شن. اما بسیار جای تأسفه که همه اینها روشنفکری و خردمندی و نشانه دانایی و فریختگی به حساب میان، چون این نقشه به دست کسی پیش میره که خودش رو فرشته نور جا میزنه. عهد عتیق درباره انبیای کاذب به مردم هشدار میده. عهد جدید درباره انبیای کاذب به ما هشدار میده. در موعظه بالای کوه در انجیل متی فصل 7 عیسی مسیح درباره انبیای کاذب هشدار میده. پولس بارها و بارها درباره انبیای کاذب هشدار میده. پتروس در اصل یک رساله می نویسه تا در این رساله دومش درباره انبیای کاذب هشدار بده. روح القدس به یهودا نیز الهام می بخشه تا در واقع درباره همون هشدارهایی رساله بنویسه که روح القدس در رساله دوم پتروس فصل 2 به پتروس الهام بخشید. در عهد جدید قبل از کتاب برجسته مکاشفه که به رویدادهای آینده می پردازه دو رساله کوتاه وجود داره به نام رساله دوم و سوم یوحنا. در نخستین آیات هر دو رساله 5 بار به مخاطبش که یک آقا و یک بانوست یادآوری میشه که به حقیقت امین بمونن. پس آخرین پیغام قبل از کتاب مکاشفه هشدار درباره وفاداری به حقیقته. در ابتدای این دو رساله کوتاه 5 بار واژه حقیقت به کار رفته. آخرین کلام آخرین رسول مسیح در آخرین دهه قرن اول میلادی اینه که برای حقیقت زندگی بکنیم. یهودا نیز نصیحت میکنه که شما مجاهده بکنید برای حقیقت. این جنگ برای حقیقته. من درباره این جنگ برای حقیقت یک کتاب نوشتم. این جنگ روحانی است، اما لازمه نبرد در این جنگ اینه که روحها رو بیازماییم. ما نمیتونیم هر چیزی رو که مردم اعلام یا تایید یا ادعا میکنن چش و گوش بسته بپذیریم. ما باید روحها رو بیازماییم. رساله اول یوحنا فصل 4 اصول آزمودن روحها رو به ما یاد میده. اما قبل از اون که به سراغ این رساله بریم لازمه به نکته اشاره بکنم. در اون بیداری روحانی عظیم که بین سالهای 1730 تا 1749 در امریکا اتفاق افتاد، عده‌ای اصالت و اعتبار این بیداری رو زیر سوال بردن. در اون بیداری روحانی عظیم اتفاقای روی دادن که واضح کار روح القدس بودن، اما اتفاقای نیز روی دادن که به نظر نمی رسید کار روح القدس باشه. جاناتان ادواردز این جنبش رو سبک و سنگین کرد و همین متن رساله اول یوحنا معیار ارزیابی او بود. دیشب برادر استیو لاسن در موعظه‌اش کالوین رو زنده کرد. الان من می‌خوام جاناتان ادواردز رو زنده بکنم. پس بریم سراغ جاناتان ادواردز و چند کلامی از او بشنویم. جاناتان ادواردز کتابی داره به نام نشانه های مشخص کار روح خدا. او این کتاب رو بر اساس اول یوحنا فصل 4 نوشت که در سال 1741 منتشر شد. ادواردز تأکید میکنه که این فصل از کلام خدا اساس و زیربناست برای ارزیابی و محک هر کاری که ادعا میشه کار روح القدسه. این آزمونا که جاناتان ادواردز برای ما مطرح میکنه برای هر دور و زمونه کاربرد دارن. البته ناگفته نمونه که در اصل روح القدس این آزمونا رو به ما تعلیم میده. با این آزمونهای مناسب برای هر دوره و زمونه ما میتونیم هر جنبش روحانی و هر موعظه و هر واعظی رو بیازماییم. هر آنچه به راستی از روح القدس باشه با این آزمونا سازگار خواهد بود. چقدر عالیه که روح خدا این آزمونا رو به ما داده. همه مسیرهای آزمون و محک زدن در این 8 آیه به هم میرسن. این مسئولیت هر شبان و هر معلم و هر واعظ و هر ایمانداره که هر ادعای مسیحیان رو محک بزنه به هر شخص و هر نبوتی رو بیازماییم. مانند اهالی شریف بیریه، همه چیز را بیازمایید تا به درستی و اعتبار اون پی ببرید. حالا در اینجا موضوع چیست؟ موضوع کار روح القدسه. رساله اول یوحنا فصل 3 و آیه 23 می‌فرماید هر که احکام او را نگاه دارد در او ساکن است و او در وی، و از این می‌شناسیم که در ما ساکن است، یعنی از آن روح که به ما داده است. به گفته یوحنا به خاطر کار روح القدس نجات ما تایید شده و ما مطمئن هستیم که متعلق به مسیح می باشیم. اما پایه و اساس یقین و خاطر جمعی ما و تایید واقعیت نجات ما به خاطر کار روح القدسه. ما می دونیم که نمی تونیم روح القدس رو به چشم ببینیم. روح القدس به صورت ناپیدا و از عالم بالا و به طریق الهی درون ما عمل میکنه. با اینکه کار روح القدس ناپیداست، نتیجهش به چشم قابل دیدنه. هرچند ما روح القدس رو احساس نمیکنیم، تجلی کار او رو تجربه میکنیم. یکی از حماقت‌های جنبش کاریزماتیک اینه که میگه روح القدس مرا هدایت میکنه، روح القدس مرا رهبری میکنه. اما واقعیت اینه که ما به هیچ شکل نمیتونیم چنین چیزی رو تشخیص بدیم. ما بالای سر خودمون چراغ قرمز نداریم که وقتی روشن بشه بفهمیم کار روح القدسه، وقتی خاموش باشه بدونیم کار خودمونه. ما به هیچ نرم افزار و سخت افزاری مجهز نیستیم که بدونیم چه موقع از روح القدس پیغام میگیریم. کار روح القدس هویدا نیست. کار روح القدس نادیدنی است. از عالم بالاست. الهی است. تنها چیزی که مشخصه این میباشه که میتونیم نتیجه و ثمره کار روح القدس رو در زندگی خودمون تجربه بکنیم. در زندگی شخصی خودم کار روح القدس با نجاتم شروع شد. من بیدرنگ از گناه بیزار شدم و دلبسته کارهایی شدم که خدا رو حرمت میگذارن. من بیدرنگ به فلسفه بی‌اعتنا شدم. البته در دانشکده باید سر کلاس فلسفه حاضر می شدم که موضوعش فلسفه غرب بود. اما از من بی علاقه تر به فلسفه کسی رو نمی تونید پیدا بکنید. ولی تا دلتون بخواد عاشق و دلباخته شناخت کلام خدا هستم. اما به چشم ندیدم که روح القدس این عشق و علاقه رو در من به وجود بیاره. من این کار روح القدس رو احساس نکردم. ولی می دونم که همه شور و شوق من برای شناخت کلام خدا نتیجه کار روح القدسه. من با مردم دنیا که مسیح رو نمیشناسن مدارا میکنم. من برای گمشدگان دل میسوزونم. من قوم خدا رو تحسین میکنم. من مردم رو در کلیسای خداوند دوست دارم. من حتی شما رو نمیشناسم، ولی دلم میخواد به شما بگم که واقعا شما رو دوست دارم. بله، معلومه که شما را کاملا نمیشناسم، اما در وجود کسانی که متعلق به مسیح هستن چیزی وجود داره که در من هم وجود داره. این چیزا در وجود من و شما گواه کار نادیدنی روح القدس هستن. ما میدونیم مسیح در ما ساکنه، چون میدونیم روح القدس که مسیح او رو به ما بخشیده آشکارا در ما عمل میکنه. مردم معمولاً از من میپرسند از کجا بدونیم که ایماندار هستیم؟ پاسخ اینه که نشانه ایماندار بودن شما کامل بودنتون نیست، بلکه مسیر زندگی شماست. اینکه چه چیزی رو دوست دارید و از چه چیزی بیزارید و برای چه چیزی اشتیاق دارید، اینها همگی نشانه می باشند. موقعیت همه ما رو رساله رومیان فصل 7 توصیف میکنه. ما اون چه باید انجام بدیم انجام نمیدیم. ما اون چه دلمون میخواد انجام بدیم انجام نمیدیم. ما کاری رو که نمیخوایم و نباید انجام بدیم انجام میدیم و از این حس و حال بیزاریم. ولی همین گواه کار روح القدس در ماست. در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 8 عیسی مسیح به نیقودیموس میفرماید باد هر جا که میخواهد میوزد، ولی نمیتوانی آن را ببینی و نمیتوانی آن را کنترل بکنی، اما میتوانی اثر اون را ببینی. این توصیف انجیل یوحنا فصل 3 از روح القدس. کار روح القدس نادیدنی است، تأثیرش اما بسیار پیدا و هویداست. با تأثیرات آشکار و هویدای کار نادیدنی روح القدس که البته می توان اون رو تجربه کرد، ما می فهمیم روح القدس در ما زندگی می کنه. اما روح القدس در ما چی کار می کنه؟ الان فرستی از کارهای او رو برای شما توضیح می دم. روح القدس در ما شوق توبه و حس بیزاری از گناه به وجود میاره. روح القدس در ما اشتیاق به وجود میاره تا جویای نجات و آمرزش باشیم. او ایمان به انجیل رو در ما میآفرینه. او محبت برای خداوند عیسی مسیح و این اشتیاق رو در ما میآفرینه که غلام خداوند عیسی مسیح باشیم. روح القدس ما رو به این باور میرسونه که عیسی خداونده. روح القدس در ما کاری میکنه تا در کلام مقدس خدا، کتاب مقدس، شاد و مسرور باشیم. روح القدس شوق اطاعت در ما میآفرینه. او هنگام آزمایش و سختی و جفا در ما شادی بار میاره. محبت برای سایر ایمانداران، علاقه به مشارکت، درک کتاب مقدس، روشنگری درباره کلام خدا، تمایل به دعا، احساسات و تمایلات پاک و مقدس، شوق ستایش و پرستش، دل شکرگزار، پرستش و نیایشی که عادت زندگی بشه و شباهت روزافزون به عیسی مسیح، همگی کارهای روح القدس در ما می باشه. همه اینها اتفاقهای بسیار دلگرم کننده هستند. من همیشه میگم اینها کار روح القدس در شماست. چه خوشتون بیاد، چه خوشتون نیاد. اما روحهای دیگه ای هم در کار هستند. این موضوع ممکنه شما رو غافلگیر بکنه. واقعا شاید تعجب بکنیم که بعد از این کلام پرشکوه فصل 3 آیه 24 روح القدس کلامی رو به ذهن یوحنا میاره که ناگهان یوحنا از واقعیت پرجلال مسیح و کار راستین روح القدس به خطرهای مرگبار روحهای ناپاک و به اشخاص ناپاکی میپردازه که از خدا نیستند، ضد خدا هستند، ضد مسیح هستند. البته نباید خیلی هم غافلگیر بشیم، چون روح القدس در عهد عتیق در این مورد بسیار به ما هشدار میده. هیله و فریب شیطان هیچگاه دست از سر ما بر نمیداره. هیله و فریب شیطان در باغ عدن کار خودش رو کرد. همیشه شیطان در حال مکر و فریبه و همیشه تأثیر خودش رو به جای میگذاره. خدا نیز همیشه به قومش هشدار داده و از قومش میخواد که هوشیار باشن و قدرت تشخیص داشته باشن. این یک جنگ طولانی برای حقیقته. این جنگ همیشه بیداد میکنه و قوم راستین خدا همیشه باید با انبیای کاذب و با دروغگویان مبارزه بکنن. اما همه این دروغگویان چون دروغ و ناراستی خودشون رو با هیله و فریب و نیرنگ پیش میبرند، میتونن روی مردم تأثیر بگذارن. ولی نکته جالب برای من اینه که اگه شما از جنبش کاریزماتیک انتقاد بکنید، اگه کمر همت ببندید تا هوشیار و بیدار باشید و قوه تشخیص خودتون رو به کار بگیرید، اگه تکاپو بکنید تا برای حقیقت بجنگید، اگر این جماعت رو با کتاب مقدس روبرو بکنید، اگه اشتباهات اونا رو برملا بکنید، آنگاه شما رو محکوم میکنن که این شما هستید که مرتکب گناه شدید. از نظر این جماعت، این شما هستید که سد راه اجابت دعای عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 17 میشید که برای اتحاد کلیساش دعا میکنه. این رو از کجا میدونم؟ چون خودم تجربهش رو داشتم. پیروان این جنبش برای اینکه حرف خودشون رو به کرسی بنشونند، کار میکنند تا قدرت تشخیص شما به گناه شما تبدیل بشه. اونا تلاش برای تشخیص حقیقت رو گناه به مسیح و گناه به دعای کهانتی او میدونن. جنبش کاریزماتیک برای حفظ بقای خودش چاره نداره جز اینکه به مبارزان حقیقت حمله بکنه و اونها رو دشمن روح القدس بنامه. چون اگه تعالیم درست و سالم بر کلیسا حکم فرما بشن، کار این جنبش تمومه. در این میان مسیحیان شاخه انجیلی از ترسشون سکوت کردند. ما وقتی تصمیم گرفتیم در مورد جنبش کاریزماتیک کتابی بنویسیم، متوجه شدیم کتابی پیدا نمی‌کنی که برای برملا کردن اشتباهات این جنبش نوشته شده باشه. در این 15 سال اخیر کتابی در این مورد چاپ نشده. واقعا که این جماعت در ساکت کردن کلیسای شاخه انجیلی چقدر موفق بودن. حالا برگردیم به رساله یوحنا فصل 4. به ما حکم میشه هر کسی را که در نام خدا و در نام مسیح حرف میزنه و تعلیمی میده بیازماییم و اونها رو محک بزنیم که آیا از خدا هستند یا نه. در همون ابتدای فصل به ما گفته میشه ای حبیبان هر روح را قبول مکنید. چرا؟ زیرا که انبیای کذبه بسیار به جهان بیرون رفتند. به همین دلیل روحها را بیازمایید. ولی همین که این جنبش نمیخواد کسی اونا را بیازمایه، باید شما را متقاعد بکنه که تعالیم این جنبش غلط و اشتباه است. اگه ادعاهای این جنبش واقعا کار راستین روح القدس و هم راستا با کتاب مقدس بودن، اونا از هر نگاه موشکافانه و هر کاوش و کند و کاو استقبال میکردن، چون هر تحقیق و هر بهرسی مهر تاییدی میبود بر درستی و اصالت تعلیم اونها. اما این آزمونا کدومن؟ چندین آزمون وجود داره، ولی من یکی رو برای شما توضیح میدم. بقیه رو میتونید در کتاب آتش غریب مطالعه بکنید. الان بریم سراغ اولین آزمون. کاری که کار راستین روح القدس باشه، خداوند عیسی مسیح رو بر میافرازه و او رو تمجید میکنه. آیه 2 میفرماید به این روح خدا را میشناسیم. هر روحی که به عیسی مسیح مجسم شده اقرار نماید از خداست. و هر روحی که عیسی مسیح مجسم شده را انکار کند از خدا نیست. و این است روح دجال که شنیده اید که او می آید و الان هم در جهان است. نخستین آزمون، آزمون مسیح شناسی است. نخستین آزمون به شخصیت و ذات عیسی مسیح ربط داره. هر روحی که به عیسی مسیح اعتراف بکنه از خداست، هر روحی که به عیسی مسیح اعتراف نکنه از خدا نیست. همه چیز با شناخت مسیح شروع میشه. همه چیز با درک روشن و شفاف و درست در مورد انسان گشتن عیسی مسیح شروع میشه. عیسی خدا در جسم انسانه. این درک و شناختی است بر پایه کتاب مقدس. حالا ببینیم یوحنا به طور خاص در اینجا درباره چه موضوعی نامه می نویسه. در اون زمان عده قبول نداشتند که عیسی مسیح به راستی انسان شد. این بدعت که دوستیزم نام داره در قرن اول میلادی رواج یافت. این واژه در زبان یونانی دوکئو می باشه که به معنی ظاهر شدنه. منشأ این بدعت به فلسفه یونانی به نام دوگانه‌گرایی برمی گرده. در باور این فلسفه ماده شر و روح خیر می باشه. بنا به این فلسفه ماده بد و شر، اما هرچه که روح خوب و نیکوست. از این رو پسر خدا نمیتونه جسم انسانی داشته باشه. در تفکر دوگانه گرایی اگه عیسی بدن انسانی داشته باشه، در نتیجه او شر خواهد بود نه خیر. چنین شد که پیروان این بدعت ادعا کردن عیسی فقط به نظر می رسید که انسانه، اما واقعا انسان نبود. به این دلیل پیروان این بدعت انسان بودن عیسی مسیح رو انکار کردند. ولی آیا این واقعا موضوع مهمیه؟ البته که مهمه. اگه قرار عیسی مسیح جانشین شما بشه و به جای شما بهای گناهانتون رو پرداخت بکنه، باید انسان باشه. اگه قرار گناهان شما به حساب مسیح گذاشته بشه و او به جای شما مجازات بشه، عیسی مسیح باید انسان باشه. از سوی دیگه اگه قرار اعتبار زندگی مسیح به حساب شما گذاشته بشه، او باید مثل یک انسان و در بدن انسانی زندگی بکنه. انسان بودن عیسی مسیح موضوع بسیار مهمی است. البته مقصود یوحنا در اینجا این نیست که یک الهیات جامع و کامل درباره مسیح شناسی به ما تعلیم بده. یوحنا فقط قصد داره به تعلیم اشتباهی بپردازه که در اون دوران رواج داشت. این تعلیم به ذات حقیقی مسیح که خدای کامل و انسان کامل حمله میکنه. حالا ما از همین نقطه یوحنا میتونیم به این نتیجه برسیم که همه چیز با شناخت صحیح از مسیح شروع میشه. در اعتقادنامه کالسدون که در سال 451 میلادی منتشر شد، نظریه معروف به مونوفیزیتیزم یا تک سرشت باوری بدعت اعلام شد. این بدعت دو ذات عیسی رو با هم قاطی و یکی میکنه. در قرن‌های اول میلادی این موضوع بسیار مهم و داغ بود. حالانکه در تاریخ کلیسا همواره این باور محکم وجود داشته که عیسی مسیح دارای دو ذاته که همزمان با هم وجود دارند و با هم ترکیب نمیشن. یوحنا در این رسالهش به همه مکاشفه های عهد جدید یا عهد عتیق درباره شخصیت مسیح نمی پردازه. ولی نخستین آزمونی که مطرح می کنه داشتن دیدگاه درست و دقیق درباره انسان گشتن پسر خدا می باشه. چه بسا همه جنبه های شناخت مسیح در این رساله به طور سریع مستقیم بیان نشده، اما اون اصول اساسی رو که باید درباره ذات او بدونیم به ما تعلیم داده میشه. مذاهب کاذب و بدعتهایی که خودشون رو مسیحی مینامن همگی شناختشون از ذات عیسی مسیح نادرست و منحرفه و همگی بیراه رفتن. پیروان بدعت مرمون خیال میکنن عیسی برادر لوسیفره که از یک روح زاده شدن. لوسیفر یک مخلوقه، آفریده خداست. از نظر مرمونا عیسی یک مخلوقه. دیدگاه همه بدعت ها درباره مسیح دیدگاهی فاسد و منحرفه. اما دیدگاه روح القدس چنین نیست. دیدگاه روح القدس به مسیح درست و دقیقه. روح القدس همیشه در کمال راستی و حقیقت جلال پسر خدا رو مکشوف میکنه. واعظانی هم که از روح القدس پرستند بر روح و جان و کلام و تعلیم اونها عیسی مسیح حاکمه. چنین واعظانی عیسی مسیح رو درست و دقیق و صحیح معرفی میکنند و او رو بر میافرازند و او رو تمجید میکنند. داشتن الهیات صحیح و درست امر بسیار مهم و حیاتیه. ولی ایمان داشتن به برترین بودن مسیح هم بسیار مهمه. اعلام پیغام انجیل با روشنی و شفافی هم بسیار مهمه. پس هر کجا که در اعلام ذات و سیرت عیسی مسیح یا برترین بودن او عیب و نقص و ایراد می‌بینید، هر کجا که در اعلام پیغام انجیل عیب و نقص و ایراد می‌بینید، این کار روح القدس نیست. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 15 و 16 می‌فرماید: وقتی روح القدس بیاید مرا به شما نشان می‌دهد. خدمت روح القدس این است که به من اشاره بکند. او شما را به جمیع راستی و همه حقیقت درباره من هدایت خواهد کرد. بنابراین هر کسی که دیدگاهش درباره عیسی مسیح اشتباه است، هر کسی که مقام عیسی مسیح رو پایین میاره، هر کسی که پیغام انجیل رو دستکاری میکنه، هر کسی که همه توجه و تمرکزش به جای عیسی مسیح بر روی روح القدسه، چنین کسی در روح عمل نمیکنه، به قوت روح القدس عمل نمیکنه. به گفته جاناتان ادواردز، دشمنی شیطان با عیسی مسیح یک دشمنی و خصومت تلخ و زننده است و شیطان حاضر نیست لحظه ای از این دشمنی دست برداره. او هرگز حاضر نیست مردم نسبت به عیسی مسیح فکر و باور و دیدگاه محترمانه و شرافتمندانه داشته باشند. شیطان مدام تقلا میکنه جلال و شکوه پسر خدا رو سرکوب و دستکاری بکنه. مردم رو نسبت به جلال و شکوه مسیح گیج و سردرگم بکنه و جلال و شکوه پسر خدا رو اشتباه معرفی بکنه. شیطان تلاش میکنه توجه مردم رو از پسر خدا برداره و اونها رو شیفته تصویر نادرستی از روح القدس بگردونه و همزمان وانمود بکنه که این کار موجب حرمت و احترام به عیسی مسیح است. اما کار راستین روح القدس دقیقاً برعکسه. کار راستین روح القدس مسیح راستین رو با همه برتری پرجلالش تمجید میکنه و او رو برمی‌افرازه و درک و بینش درست و دقیق و کامل از انجیل مسیح رو مکشوف میکنه. اگه جنبش کاریزماتیک ثمره کار روح القدس بود، جلال مسیح رو در هر گوشه و کنار این جنبش به چشم میدیدید. اگه جنبش کاریزماتیک ثمره کار روح القدس بود، همه جا مسیح حاکم بود و همه در این جنبش در مقابل مسیح راستین زانو می زدند و به انجیل راستین ایمان می داشتند. اگه جنبش کاریزماتیک ثمره کار روح القدس بود، پیروان این جنبش فروتن می بودن، شاد می بودن، فداکار می بودن. زبان به اعتراف عیسی مسیح می گشودند. اعلام می کردند عیسی خداونده و خودشون غلام عیسی مسیح. اگه جنبش کاریزماتیک ثمره کار روح القدس بود، پیروان این جنبش خودشون رو انکار می کردند. صلیب خودشون رو بر می داشتن و هر کجا که عیسی اونا رو هدایت می کرد به دنبالش می رفتن. حالان که در کتابی نوشته جک هیفرد و آقایی به نام مور با افتخار اعلام میشه اون چه جنبش کاریزماتیک رو از سایر جنبش های مسیح جدا میکنه برترین بودن روح القدسه. از این کتاب نقل قول میکنم: در سبد گلهای رنگارنگ و خوشبوی پنتیکاستی یک چیز مشترکه، شور و اشتیاق برای تجربه کردن حضور و قدرت روح القدس. بله، وقتی همه هوش و حواس فقط در پی روح القدس باشه، دیگه به کار روح القدس اصلا اعتنا نمیشه. در این صورت، شناخت مسیح مبهم و نامفهوم میشه. کتاب مقدس رو بی ارزش و بی اهمیت جلوه میدن و همه چیز خلاصه میشه در تجربه های سطحی و جعلی و احساسات مهار نشده که همه رو به روح القدس نسبت میدن و در وهم و خیالشون تصور میکنن همه این تجربه ها و احساسات و تب و تاب نشونه حضور روح القدسه، در حالی که هیچ یک از این کارها اصلا به روح القدس ربطی نداره. رساله افسوسیان فصل 3 و آیه 14 می‌فرماید: از این سبب زانو می‌زنم نزد آن پدر که از او هر خانواده‌ای در آسمان و بر زمین مسمى می‌شود. توجه بکنید که این دعای پولسه. ببینید خواست پولس چیه؟ که به حسب دولت جلال خود به شما عطا کند که در انسانیت باطنی خود از روح او به قوت زورآور شوید. پولس میگه من به پدر آسمانی دعا میکنم و از او درخواست میکنم اجازه بده روح خدا شما رو قوت ببخشه. به این دلیل تا مسیح به وساطت ایمان در دلهای شما ساکن شود و در محبت ریشه کرده و بنیاد نهاده، توانایی یابید که با تمامی مقدسان ادراک کنید که عرض و طول و عمق و بلندی چیست و عارف شوید به محبت مسیح که فوق از معرفت است تا پر شوید تا تمامی پری خدا. الحال او را که قادر است که بکند بی نهایت زیادتر از هر آنچه بخواهیم یا فکر کنیم، به حسب آن قوتی که در ما عمل می کند، او را در کلیسا و در مسیح عیسی تا جمیع قرنها تا ابدالآباد جلال باد. پولس چه دعایی می کنه؟ او دعا می کنه روح القدس شما را هدایت بکنه تا محبت مسیح را کاملا درک بکنید. پس همیشه اشاره به مسیح است. دقیقاً اینجاست که جنبش کاریزماتیک در این آزمون که مسیر رو بالاتر از همه برافرازه و تمجید بکنه مردود میشه. در عوض این جماعت تصویر اشتباهی از روح القدس رو که ساخته ذهن خودشونه برمی افرازه. شما یک نفر رو به من نشون بدید که واله و شیدای روح القدسه تا به شما نشون بدم که او اصلا از روح القدس پر نیست. حالا یه نفر رو به من نشون بدید که همه فکر و ذکرش خداوند عیسی مسیح است و هرگز از آموختن درباره او و ابراز محبت به او خسته نمیشه تا به شما نشون بدم به چه شکل یک نفر از روح القدس پره. چنین شخصی شیفته جلال پرشکوه مسیح است و همه دغدغه‌اش اینه که از او اطاعت بکنه و شبیه مسیح بشه. متاسفانه بخش اعظم تعالیم این جنبش ضد مسیح است. داستانایی که جماعت کاریزماتیک به هم میبافند که عیسی را در خواب و رویا میبینند واقعا منو میترسونه. یه عده ادعا میکنند که عیسی در لباس آتش نشان به خوابشون اومده. یه عده عیسی رو در خواب میبینند که 270 متر قد داره. یه عده مدام او رو در حمام و دستشویی میبینند. عده عیسی رو در حالی میبینند که روی سطل زباله در حال رقص بوده. یه جماعتی او رو دیدن که در خونه سالمندان روی ویلچر نشسته. عده‌ای هم با عیسی لب ساحل قدم میزنن. این داستان پردازی ها و خیال بافی ها سر دراز داره. یکی از نویسندگان کاریزماتیک میگه مدت کوتاهی پس از آنکه روح القدس خودش رو مکشوف کرد عیسی رو دیدم. سپس از خداوند درخواست کردم مرا به نهانگاه خودش ببره. در همون حال که روی چمن دراز کشیده بودم گفتم عیسی جان آیا ممکنه تو هم کنار من دراز بکشی؟ ما کنار هم دراز کشیده و چشم در چشم هم دوخته بودیم. بعد خدای پدرم آمد و در کنار عیسی خوابید. این ادعای این آقای نویسنده است. احساسات مبتذل، تخیلات ناجور و ناهنجار، هیچیک از اینا اصلا ربطی به عیسی مسیح و روح القدس نداره. آیا اینها توهم و خیال باطلن؟ احتمالاً که هستن. آیا دروغ و فریب هستن؟ بله حتماً که هستن. اما هیچ کدوم از روح القدس سرچشمه نمیگیرن. از اون طرف، یه بچه 4 ساله به آسمون میره و وقتی برمیگرده در کتابی به نام پردیس واقعی است عیسی و اسب عیسی رو توصیف میکنه و میگه که قد عیسی از فرشته میکائیل کوتاه‌تره. این داستان به خودی خودش یه فاجعه است. اما کفگویا و بدعت‌های از این بدتر هم در میان جماعت کاریزماتیک وجود داره که در کتاب آتش غریب به اونا پرداختیم. این جماعت میگن عیسی خدا در جسم و بدن انسان نبود. او هرگز ادعا نکرد خداست. عیسی روی صلیب ذات گناه‌آلود شیطان رو به خودش گرفت. از نظر روحانی جان سپرد و 3 روز به جهنم رفت. یکی از واعظان انجیل کامیابی به نام کنت کوپلند درباره عیسی مسیح این کلام کفرآمیز رو که یک دنیا با کتاب مقدس فاصله داره به زبون میاره. از اون نقل قول میکنم. چگونه است که عیسی روی صلیب میگوید خدای من؟ اما خدا که دیگه پدر او نبود. عیسی ذات شیطان رو به خودش گرفت. عیسی در وسط آن جهنمه. او همه رنج و عذاب رو تحمل میکنه. برای روح تحقیر شده و نزار و نحیف او دیگه توان و رمق باقی نمونده و شیطان هم خیال میکنه عیسی رو نابود کرده. اما ناگهان خدا صحبت میکنه. این پایان نقل قول از این واعظه. کرفلو دولار یکی دیگه از هواداران جنبش کلام ایمان تقریبا همین حرفای بی ربط رو میزنه و الوهیت مسیح رو زیر سوال میبره. از اون نقل قول میکنم. عیسی کامل نبود. عیسی کم کم کامل شد. به گفته یکی از آیات کتاب مقدس حتما میدونید که عیسی در یکی از سفراش از نظر جسمانی خسته میشه. شما میدونید که خدا خسته نمیشه ولی عیسی خسته شد. اگه عیسی خدا بود که به زمین اومد، حالا اینجا به ما گفته میشه عیسی از سفر خسته شده بر سر چاه نشست. ای بابا، این که مشکل ساز شد. به هر حال گفته میشه عیسی خدا بود که به زمین اومد. از یه طرف بسیاری از شما میدونید که کتاب مقدس میفرماید خدا هرگز نمیخوابه و به خواب نمیره. اما در کتاب مرقس میبینیم که عیسی در عقب کشتی به خواب میره. این پایان نقل قول از این آقاست. واقعا که این چه طرز فکر مضحک و ناهنجار و سبکسرانه است. شما به الوهیت مسیح اهانت میکنید. شما میگویید او خدا نبود که به زمین اومد. بعد خودتون و همه پیروان این جنبش رو در جایگاهی قرار میدید که ادعا میکنید خودتون خدا هستید. کنت کوپلند وانمود میکنه که از زبان عیسی با مردم صحبت میکنه. خانم نویسنده به نام سارا یانگ در کتابهای ناجور و مسخره‌ای که مینویسه همین ادعا رو داره. این حرف کنت کوپلند از زبان عیسی است که الان برای شما نقل قول میکنم. ناراحت و دلخور نشید وقتی مردم شما رو سرزنش میکنند که چرا میگید خدا هستید. اونها منو هم که ادعا کردم خدا هستم مصلوب کردن، در حالی که من ادعا نکردم خدا هستم. من فقط گفتم با خدا راه رفتم و خدا با من بود. هاللویا. این حرفای این آقاست. غرور و تکبر محض، حماقت محض، دروغ و کفر زشت و زننده. حالا کجان کاریزماتیکای دو آتشه که ادعا میکنن حقیقت رو درباره عیسی مسیح باور دارن؟ کجان که بیان و این آدما رو از بالای منبر پایین بکشن و به قدرت اونها پایان بدن؟ چنین تعالیمی که ضدیت با کتاب مقدس از سر و روی اونا میریزه فقط از روح ضد مسیح منشأ میگیره. همه این حرفای نامربوط درباره مسیح و همه این ارتداد و کفگویی درباره او به تحریف انجیل ختم میشه. این ماجرا سر دراز داره. ما میدونیم چرا روح القدس آمد. روح القدس آمد تا دنیا رو به گناه و عدالت و داوری ملزم بکنه، تا ما به خداوند عیسی مسیح ایمان بیاریم. روح القدس آمد تا به گفته کتاب اعمال رسولان فصل 5 به تاریخی بودن حقیقت انجیل شهادت بده. روح القدس آمد تا به واعظانی که پیغام نجات بخش انجیل رو موعظه می کنند قوت بده. اول پتروس فصل 1 آیه 12. ما کار روح القدس رو می شناسیم. روح القدس به انجیل امینه. روح القدس هرگز انجیل رو اشتباه و نادرست معرفی نمی کنه. بنابراین هر کجا که حقیقت انجیل رو بی اهمیت جلوه میدن، بدونید کار روح القدس نیست. این رو هم رک و روراست به شما بگم. هر جنبشی که کلیسای کاتولیک روم رو قبول داره از روح القدس هدایت نمیشه و روح القدس اصالت اون جنبش رو تایید نمیکنه، زیرا اونها انجیلی رو عرضه می کنن که انجیل کاذبه. چرا انجیل کاذبه؟ چون جنبش کاریزماتیک و مذهب کاتولیک به یک تجربه مشترک اما دروغ متکی هستن. اونها تعلیم صحیح رو فدای تجربه های روحانی می کنن و با خوشحالی و روی گشاده از تجربه روحانی کاذب و انجیل کاذب استقبال میکنن. شماری دانشجو در سال 1967 جنبش کاریزماتیک کاتولیک رو از نو شروع کردن. این دانشجویان به اصطلاح در روح تعمید گرفتن و شروع به تکرار وردهای نامفهوم کردن و به خیال خودشون اسمش رو صحبت به زبونها گذاشتن. پاپ جان پل دوم این جنبش رو به شکل رسمی تایید کرد. دلیلش چی بود؟ چون کاتولیکا دوست دارن آدم ها رو جذب خودشون بکنن. این روش کاتولیکاست که به این شکل جمعیتشون رو افزایش میدن. حضرت پاپ به تازگی گفته ورود همه رو به کلیسا خوش آمد میگیم. آیا همجنسگرا هستید؟ اشکالی نداره. آیا اصلا وجود خدا رو باور ندارید؟ مشکلی نیست، چون به هر حال به بهشت میرید، به شرطی که تا جایی که میتونید تلاش خودتون رو بکنید. بله، این طرز فکر کاتولیکاست. اونا هر گونه ارتداد رو جذب میکنن. هر کسی رو که با خودشون اختلاف عقیده داره جذب میکنن. همه دیگر اندیشان رو که حتی کاتولیک نیستن به خودشون جذب میکنن و به این شکل نظام مذهبی کاتولیک رو توسعه میدن. چرا؟ چون این نظام مذهبی یه پادشاه داره که پادشاه ظلمت و تاریکی است. آمار نشون میده که در سال 2000 120 میلیون کاریزماتیک کاتولیک وجود داره. بیش از 500 میلیون هم که جمعیت خود کاریزماتیک هاست. یعنی در کل از هر 5 نفر یک نفر پیرو مذهب کاتولیک رومه. کاریزماتیک های کاتولیک به الهیات و آموزهای کاتولیک معتقدن و قبول ندارن که ایمانداران فقط به وسیله ایمان نجات پیدا می کنن، بلکه نجاتشون به وسیله اعماله. اونها به 7 آیین یا 7 مراسم دینی در کلیسای کاتولیک اعتقاد دارن و بر این باورن که این آیین‌ها فیض بخش می باشن. به این معنی که با انجام این آیین‌ها فیض خدا به اونا عطا می شه. این باور در زبان لاتین اکس اوپره اوپراتو نامیده میشه که به این معنی میباشه با عمل اجرا میشود. این جماعت از فرق سر تا نوک پا در بت‌پرستی دین کاتولیک فرو رفتن، دینی که چقدر زشت و زننده تقلا میکنه مسیح رو دوباره مصلوب بکنه. اونها در ادامه بت‌پرستی خودشون مریم و سایر مقدسان رو پرستش میکنن. پنتکاستی‌های پروتستان چقدر راحت و آسون دین کاتولیک رو قبول کردن. اما چرا یه نفر باید چنین کاری بکنه؟ چرا یه نفر با کاتولیک‌ها هم عقیده میشه؟ این موزلیه که در تار و پود مسیحیان شاخی انجیلی این روزگار تنیده شده. به گزارشی در این مورد توجه بکنید. در گرد همایی 4 روزه‌ای که تابستان گذشته جهت همبستگی فرقه های گوناگون مسیحی برگزار شد، 10,000 مسیحی کاریزماتیک و پنتکاستی زیر یک چتر مشترک، چتر روح القدس، با هم دعا کردند و سرود خواندند و رقصیدند و دست زدند و پایکوبی کردند. در این گرده همایی روح القدس و مسیحیان شاخه انجیلی جهان، نیمی از شرکت کنندگان کاتولیک بودند. وینستون سینان، رئیس دانشکده الهیات دانشگاه ریجنت که آقای پت رابرتسون بنیانگذار اون می باشه، گفته است روح القدس می خواهد دیوار جدایی میان کاتولیک و پروتستان رو فرو بریزه. آقای وینستون سینان مدیر برگزاری این گرد همایی بود. این گزارشی که برای شما نقل قول کردم. حالا اگه این جنبش کاریزماتیک میتونه دین کاتولیک رو قبول داشته باشه، پس نمیتونه جنبشی باشه که از روح القدس هدایت میشه. الهیات کلیسای کاتولیک روم فاسد و گمراه است. یک انجیل کاذبه. آن روحی که بازآغاز جنبش کاریزماتیک کاتولیک رو هدایت میکنه روح القدس نیست. علاوه بر همه اینها 24 میلیون کاریزماتیک هم وجود دارن و متعلق به گروهی هستند که پنتکاستیای یگان پندار نام دارن. این جماعت پنتکاستیای یگان پندار که به نام فقط عیسی هم معروفن چه کسانی هستند؟ اینها تثلیث رو قبول ندارن. 24 میلیون نفر تثلیث رو انکار میکنن. یعنی یک نفر از چهار نفر در امریکا. اینها چه باوری دارن؟ باور این جماعت مودالیزم یا حالتگرایی نام داره. یعنی یک خدا وجود داره که در سه حالت مختلف ظاهر میشه. او یک خدا در سه حالت یا سه نقشه. گاه پدره، گاه پسره و گاه روح القدس. ولی هیچگاه همزمان سه شخص مجزای پدر، پسر، روح القدس نیست. خدا این سه حالت رو داره و در این سه حالت ظاهر میشه. حالا با چنین تعریفی از خدای تثلیث، تعمید عیسی در آب برای این جماعت مشکل ساز میشه. این خدا چقدر تند و تیز باید نقش عوض بکنه. اعتقادنامه آتاناسیوس به صراحت اعلام میکنه که خدای تثلیث خدای پدر است، خدای پسر است و روح القدس که خودش خداست. پدر، پسر و روح القدس سه شخص مجزا و الهی می باشند که همزمان با هم وجود دارند. حالان که مودالیزم باوریه که سراسر تاریخ کلیسا اون رو از پایه و اساس یک بدعت و ارتداد می دونه که به معنای واقعی کلمه به ذات خدا حمله می کنه و شما رو از نجات و رستگاری محروم نگه می داره. احتمالاً این روزا نام تی دی جیکس اسقف یکی از کلان کلیساهای امریکا رو شنیدید که یکی از رهبران جنبش پنتکاستی‌های یگانه پنداره. این شخص تثلیث رو انکار میکنه. در این باور از خدای راستیت خبری نیست. شما مسیح واقعی رو اینجا نمیبینید. پیدا نمیکنید. روح القدس راستی رو اینجا پیدا نمی کنید. در باور مودالیزم یا حالتگرایی یا یگانه پنداری یک خدا وجود داره که سه نام مختلف داره. در زمانهای مختلف این خدا میتونه گاه پدر نامیده بشه، گاه پسر و گاه روح القدس. اما پدر و پسر و روح القدس سه شخص مجزا و قابل تفکیک نیستن، فقط سه حالت مختلف از یک خدان. بنابراین باور خدایی رو که خالق این جهانه و شریعت را عطا نمود میتوان پدر نامید. بعد همین خدا وقتی در جسم عیسی مسیح به زمین اومد پسر شد و حالا در اصل کلیسا خدا رو میتونیم روح القدس بنامیم. بنابراین عیسی مسیح خدا و روح خداست، ولی عیسی مسیح و روح القدس دو شخص مجزا و قابل تفکیک نیستند. شورای نیقیه در سال 325 میلادی و شورای قسطنطنیه در سال 381 میلادی این دیدگاه و نظریه مودالیزم رو یک بدعت و ارتداد اعلام و اون رو محکوم کردند. بزرگترین کلیسا در امریکا، البته اگه بتونیم نامش رو کلیسا بگذاریم، کلیسای جول اوستین در شهر یوستن، با تعلیماتی سطحی و بی ریشه که وقتی اعلام میکنه نجات جهان شموله و همه با هر باور و عقیده رستگار خواهند شد، شیرینی این ادعا به مزاج همه خوش میاد. حالان که این تعالیم چقدر ناجور و ناهنجار و بر ضد کتاب مقدسه. یک بار از جول اوستین میپرسن نظرش درباره کسانی که به عیسی مسیح ایمان نمیارن چیه؟ پاسخ او بیشباهت به حرفای حضرت پاپ فرانسیس نیست. راستش نمیدونم. آیا میتونم بپذیرم که اونا اشتباه میکنن؟ این چیزیست که کتاب مقدس تعلیم میده و از نقطه نظر ایمان مسیحی این چیزیست که من باور دارم. ولی راستشو بخوایید فقط خدا قاضی دل آدم هاست. من زمان طولانی با پدرم در هند بودم. من از مذهب اونها شناخت زیادی ندارم، ولی میدونم که اونها خدا رو دوست دارن. نمیدونم، واقعا نمیدونم، ولی صداقت اونها رو به چشم دیدم. پس واقعا نمیدونم چی بگم. ولی بنا به تعلیم کتاب مقدس میدونم که دلم میخواد با عیسی رابطه داشته باشم. این پایان حرفای ناقاست. در یک مناسبت دیگه از او میپرسند آیا مورمون ها مسیح واقعی هستند؟ جول اوستین پاسخ میده: به نظرم که هستند. آقای میت رامنی، سناتور امریکایی، گفته به مسیح ایمان داره و قبول داره که اون منجیشه. بسیار خوب، منم همین باور و ایمان رو دارم. راستشو بخواید، من قاضی و داور جزئیات کوچیک نیستم. پس به نظرم مورمون ها مسیح واقعی هستند. اینها نظر و عقیده جول اوستینه. آیا متوجه هستید که این حرفای او چه تأثیر ویرانگر و گمراه کنندهی دارن؟ این همون دیدگاهیه که باور داره در نهایت همه آدما با هر اعتقاد و دین و مذهبی رستگار میشن. ناگفته نمونه که بدعت مورمون هم ادعا میکنه همون پدیده های فراتبیعی پنتکاستی ها و کاریزماتیکا رو تجربه میکنه. در مراسم وقف معبد مورمون ها در شهر کرتلند که در سال 1836 به دستور جوزف اسمیت پایه‌گذار بدعت مورمون ساخته شد، او ادعا کرد که در اون مراسم این پدیده ها روی دادن: زبان ها، نبوت، رویاهای معجزه آسا. شاهدان عینی دیگری که در این مراسم بودند چنین گفتند: جلوه های قدرت همه جا به چشم می اومد. صحبت به زبانها، رویا دیدن، رفت و آمد فرشتگان و ارتباط با آنها. اینجا هم روح خداوند مانند روز پنتیکاست بر همگان ریخت. صدها تن از ریش سفیدان به زبانها صحبت کردند. این پایان نقل قول از این جماعته. بسیار خوب، بیشتر از نیم قرن قبل از اون که چارلز پارهام جنبش کاریزماتیک رو آغاز بکنه، مورمون ها این تجربه ها رو داشتن. این رو هم به شما یادآوری بکنم که مورمون ها عیسی رو برادر لوسیفر می دونن که از یک روح زاده شدن. آیا این کار روح القدسه؟ ما می دونیم که در بدعت مورمون و در زندگی پیروان اونها روح القدس عمل نمی کنه. حالا به یه جماعت کاریزماتیک دیگه می رسیم که نفوذشون خیلی زیاده و در تحریف و دستکاری انجیل استادن. نام این گروه جنبش کلام ایمانه که سلامتی و ثروت رو وعده و وعید می دن. اما این یک انجیل کاذبه. تلاش من اینه که همه این طریقهای حمله به الهیات مسیح شناسی رو به شما نشون بدم. این انجیل کاذب که انجیل کامیابی نام داره بسیار بد و ناخوشاینده و البته که این انجیل کامیابی مشخصه و شناسنامه جنبش پنتکاستی می باشه. یعنی اکثریت پنتکاستی ها که در بیشتر کشورها جمعیتشون حتی تا 90% رو به افزایشه، انجیل کامیابی رو باور دارن. انجیل کامیابی به انجیلی که در کتاب مقدس ریشه داره علاقه ای نداره. کار این انجیل فقط اینه که به مردم درمونده و ناامید کامیابی مالی و اقتصادی و سلامت و تندرستی وعده بده. این انجیل رفاه و آسایش نفسانی، دارایی و توانگری و موفقیت دنیوی رو به میلیون ها مردمی وعده میده که همون دارایی اندکشون رو دو دستی تقدیم میکنن تا این برکت ها رو بخرن. وای که چقدر زشت و زننده است که بیماران و توی دستان رو تومه قرار میدن و به دروغ به اونا وعده سلامتی و ثروت میدن. آیا کاری از این وقیح‌تر و زشت‌تر سراغ دارید؟ بعد هم همه این کارها رو به روح القدس نسبت میدن و به نام عیسی این کارها رو میکنن. این دورگردان و دست فروشان این انجیل گمراهی جرمشون اینه که یک انجیل کاذب رو میفروشن و کالاهای پر از ارتداد و ناراستی رو داد و ستد میکنن. واعظان این انجیل کامیابی مسیحیت رو مضحکه خاص و عام کردن. یک نویسندهی گفته انجیل کامیابی کشتی کج مسیحیته. بله، واقعا که حرف این نویسنده حرف حسابه. این شیادهای روحانی یک روز برای همه این غرور و خودپسندی و کفگویی مجازات خواهد شد. رساله یهودا آیه 13. حالا اگه مذهب کاتولیک روم، پنتکاستی‌های یگان پندار، جنبش کلام ایمان و پیروان انجیل کامیابی رو هم به جمع این ارتداد اضافه بکنیم، جمعیتشون به صدها میلیون نفر میرسه. واقعا که چه جمعیت انبوهی جذب این جنبشه. اما آیا همه اینها کار راستین روح القدسه؟ اینها چه کسی رو تمجید میکنن؟ آیا مسیح و شخصیت مسیح و کار مسیح و انجیل مسیح رو تمجید میکنن؟ اگه کتاب آتش غریب رو بخونید، یک دنیا سند و مدرک دستتون میاد که انحراف و گمراهی این جنبش رو ثابت میکنه. الان من به چند نکته دیگه اشاره میکنم تا بعد خودتون کتاب رو بخونید. اکنون به دومین نکته میرسیم. رساله اول یوحنا فصل 4 آیات 4 و 5 میفرماید ای فرزندان، شما از خدا هستید و بر ایشان غلبه یافته اید، زیرا او که در شماست بزرگتر است از آن که در جهان است. ایشان از دنیا هستند، از این جهت سخنان دنیاوی میگویند و دنیا ایشان را میشنود. آیا میدونید چرا جنبش کاریزماتیک هر روز بزرگتر میشه؟ چون این جنبش هرچه مردم دنیا دلشو میخواد به اونا پیشنهاد میده. دلیل رشد جمعیتشون اینه که این جنبش جنبش دنیایی است. اینها چیزهایی رو وعده میدن که خوشایند و دلخواه دلی است که تولد تازه نداره. سلامتی و ثروت و کامیابی. این جماعت همه اینها رو به شکل بسته‌بندی می‌کنند و پیشنهاد میدن که مورد پسند مردم باشه. اینها میتونن مردم رو به شدت احساساتی بکنن و تب و تاب اونا رو بالا ببرن. اینها میتونن مردم رو از رخوت و رکود زندگی روزمره بیرون بیارن. اینها بلدن مردم رو جوگیر بکنن. اونا مردم رو میون جمعیتی قرار میدن، نورافکن‌ها و رقص نورها رو روشن میکنن، صدای موسیقی رو بلند و گوشخراش میکنن و خلاصه به شکلی فضاسازی میکنن و کار رو به جای میرسونن که مردم تجربه آدمای مست و از خود بی خود رو پیدا بکنن. همه چیز دنیاویست. موسیقی، احساسات، حس رها شدن، حس آزادی، وعده های سلامت و ثروت، امید کامیابی، به خلص فرو رفتن و به عالم هپروت رفتن. آیه 5 می فرماید ایشان از دنیا هستند، از این جهت سخنان دنیاوی می گویند و دنیا ایشان را می شنود. این آیه دلیل رشد جمعیت این جنبش رو توضیح میده. در جنبش کاریزماتیک آدمای دنیاوی درباره امور دنیاوی با مردم دنیاوی حرف میزنن. در تعالیم این جنبش حرفی از ملکوت خدا نیست. واقعا هیچ حرفی. در نقطه مقابل چقدر این آیه رو دوست دارم که می‌فرماید ما بر دنیا غلبه یافتیم. ما به این چیزا علاقه نداریم. اما مگه این جماعت این هشدار رو نمی‌خونه که می‌فرماید دنیا را و آنچه در دنیاست دوست مدارید، زیرا که آنچه در دنیاست از شهوت جسم و خواهش چشم و غرور زندگانی از جهان است. دنیا و شهوات آن در گذر است. آقای جول اوستین کتاب نوشته به این نام، بهترین زندگی شما هم اکنون. بله دیگه، کل پیغام کتاب همینه. از یه طرف هم درست میگه، چون وقتی شما راهی جهنم هستید پس بهترین زندگی شما همین زندگی در این دنیاست. چون اگه بهشتی باشید که بهترین زندگی شما اینجا نخواهد بود. همه این موسیقی ها که شما را احساساتی میکنن حاوی وعده و وعیدهای کاذب و دروغ هن. و شما رو چنان کرخت و بی‌حست می‌کنن که عقلتون رو به اصطلاح تعطیل بکنید و فقط به فکر لذت خودتون و جلب رضایت خودتون باشید و حتی تا مرز شهوت پرستی پیش برید. حال آنکه این شهوت سطحی و بیمایه دل سقوط کرده که عقل و شعور رو پشت در می‌گذاره از روح القدس نیست. اینها هدیه روح القدس نیست. ارمغان روح القدس فروتنی و شکست دلی و توبه است. ثمره روح القدس محبت و شادی و آرامش و مهربانی و نیکویی و ایمان و افتاده دلی و خیشتنداری است. بیان که از موسیقی و سر و صدای ناهنجار خبری باشه. اما جاذبه اصلی این جنبش امیال نفسانی است و بس. آیا تا به حال توجه کردید که چطور این واعظان دنیاوی بودن خودشونو به رخ دیگران میکشن و باد به غبغب میاندازن؟ باید هم این کارو بکنن، چون با همین ترفندا مشتری جمع میکنن. من رو نگاه بکنید، ببینید من کجا رسیدم. شما هم میتونید به اینجا برسید. این یک ترفند سرمایه گذاری است که به نام ترفند پانزی معروفه. کار این واعظان کامیابی مثل ترفند سرمایه گذاری کلاهبردار معروفی است به نام بارنی میداف. از هر 10 نفر پنتکاستی 9 نفر در فقر زندگی میکنه. با این حال بیشتر از 90% از پنتکاستی ها و کارزماتیک ها در نیجریه، افریقای جنوبی، هند و فیلیپین باور دارند که خدا به همه ایماندارانی که ایمان کافی داشته باشند از نظر مالی رونق و برکت میده. عجب دروغی. واقعیت اینه که انجیل کامیابی بیشتر از کازینوهای لاس وگاس از نظر اخلاقی باید پاسخگو باشه. چون انجیل کامیابی نقاب مذهب به صورتش زده. در لاس وگاس پولای شما رو میگیرن و شما هم انتظارش رو دارید که پولتون رو از دست بدید. چون اونجا به دست مافیا اداره میشه. اما شما انتظار ندارید نمایندگان خدا با شما چنین کاری بکنن. وقتی عیسی مسیح اون بیوه زن رو میبینه که آخرین سکه‌اش رو به صندوق معبد میاندازه، اون میفرماید این معبد فرو میریزد. در اینجا سنگی بر سنگی گذارده نخواهد شد که به زیر افکنده نشود. نمیدونم درباره این بیوه زن که آخرین داراییش رو میبخشه به شما چه تعلیمی دادن. اما بدونید که هدیه دادن این بیوه زن الگویی برای هدیه دادن مسیحیان نیست. خدا از شما انتظار نداره آخرین قران باقی مونده در جیب خودتون رو ببخشید و به خانه برید و از گرسنگی تلف بشید. این همون بلاییه که یک نظام مذهبی که رستگاری رو در گروی اعمال نیک میدونه بر سر اون بیوه زن آورد. آن بیوه زن در تلاش بود تا با دو قرانی که در جیب داشت قیمت ورود به ملکوت خدا رو بپردازه، چون به این شکل تعلیم گرفته بود. به عبارتی عیسی مسیح می‌فرماید هر نظام مذهبی که با یک امید کاذب جیب مردم رو خالی می‌کنه تا دیگه آهی در بساط نداشته باشه، فرو خواهد ریخت و پا بر جا نخواهد ماند. البته که همین اتفاقم افتاد. اکنون بریم سراغ نکته های دیگه. الان وقتش نیست که کل ماجراهای جالب و شنیدنی را برای شما تعریف بکنم. الان نمیشه ماجرای اون نبی مستی رو تعریف بکنم که به اتاق کار من اومده بود. این ماجرا رو میتونید در کتابی که درباره این جنبش نوشتم بخونید. حالا به نکته سوم میپردازیم. کار راستین روح القدس مردم رو به کتاب مقدس هدایت میکنه. آیه 6 میفرماید ما از خدا هستیم و هر که خدا را میشناسد ما را میشنود و آن که از خدا نیست ما را نمیشنود. روح حق و روح گمراهی را از این تمیز میدهیم. چگونه ما روح حق و روح ناحق را تشخیص میدیم؟ این گونه که روح حقیقت ما رو به کلام خدا کتاب مقدس هدایت میکنه. این معیار تشخیص ماست. حالا به این گفته آقای پیتر واگنر توجه بکنه. عده‌ای مخالف این باور هستند که خدا مستقیم با ما ارتباط برقرار میکنه. فرض این عده برونه که هرچه خدا بخواد مکشوف بکنه در کتاب مقدس مکشوف کرده. اما این درست نیست، چون در خود کتاب مقدس کلامی وجود نداره که به ما بگه کتاب مقدس شامل 66 کتابه. در واقع 200 سال طول کشید تا خدا برای کلیسا مکشوف بکنه کدوم نوشته باید در کتاب مقدس باشه و کدوم کتاب نباید جزو کتاب مقدس باشه. این یعنی مکاشفه‌های افسوده بر مکاشفه‌های کتاب مقدس. با وجود این، کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها هر دو در مورد تعداد کتاب‌های کتاب مقدس هم عقیده هستند. از همه اینا که بگذریم، اعتقاد من اینه که دعا یک رابطه دو طرفه میباشه. ما با خدا صحبت میکنیم و انتظار داریم خدا هم با ما صحبت بکنه. ما میتونیم صدای خدا رو بشنویم. خدا چیزای تازه‌ای رو به انبیای امروزی مکشوف میکنه که ما نمونش رو دیدیم. اینا پایان گفتای آقای واگنره. پیتر واگنر پایه‌گذار جنبشی است که رشد و توسعه کلیسا نام داره. این هم گفته آقای جک دیره که قبلاً استاد دانشگاه الهیات دالاس بود و با او گفتگوی هم داشتیم. او میگوید آموزه بسنده بودن کتاب مقدس یک آموزه شیطانی است. برای اینکه والاترین هدف و مقصود خدا در زندگی ما عملی بشه، ما باید بتونیم صدای خدا را بشنویم. حالا چه در کلام مکتوب خدا و چه در کلامی که به اصطلاح تازه از تنور در اومده و از آسمان به گوش ما میرسه. شیطان از همین شنیدن صدای خدا خبر داره و میدونه که چقدر مهمه مسیحیان صدای خدا رو بشنون. برای همین شیطان در این مورد از هر طرف به ما حمله میکنه. این پایان حرفای این استاد دانشگاه است. آیا متوجه حرف این آقا هستی؟ ایشون میگن این کار شیطانه که ایمانداران به بسنده بودن کتاب مقدس امین بمونن. او در ادامه میگه یکی از موفق ترین حمله های شیطان اینه که آموزه ای رو ترویج داده که تعلیم میده خدا جز از طریق کلام مکتوبش به هیچ طریق دیگه‌ای با ما صحبت نمی‌کنه. در نهایت میتونم بگم که این تعلیم از شیطانه. هرچند که الهی دانهای مسیحی این تعلیم رو همه جا در بوق و کرنا جار میزنن. بسیار خوب، این آقا این تعلیم رو، یعنی تعلیم بسنده بودن کتاب مقدس رو، شیطانی میدونه و از این آزمون هم مردود میشه. اکنون به آزمون دیگری بپردازیم. ای حبیبان، یکدیگر را محبت بنماییم، زیرا که محبت از خداست و هر که محبت می نماید از خدا مولود شده است و خدا را می شناسد. و کسی که محبت نمی نماید خدا را نمی شناسد، زیرا خدا محبت است. کار راستین روح القدس محبت خدا را نمایان می کنه. محبت به خدا و محبت به قوم خدا. کار راستین روح القدس ابراز محبته. البته محبتی که بنابر کتاب مقدس می باشه. اون محبتی که از روح القدس میاد خودش رو در پرستش ناب و درست و مقدس خدا نشون میده. اون محبتی که از روح القدس میاد خودش رو در فروتنی و فداکاری و اشتیاق به خدمت و کمک روحانی به دیگران نشون میده. اما در جنبش کاریزماتیک همه چیز درباره خودمه، نه درباره دیگران. همه چیز دور من میچرخه و با شما کاری نداره. عطایای روحانی همگی مال من هستن تا منو بنا بکنن. دعاها همه برای منن تا من به هرچه دلم میخواد برسم. من خودم رو به این نظام کاذب میچسبونم تا به دلخواهم برسم. در این جنبش جای محبت خالیه. برای آگاهی شما، جاناتان ادواردز هم درباره این موضوع محبت یک مطلب نوشته. این جماعت کاریزماتیک از ایمان و محبت تعریف اشتباهی دارن. در محبتی که اینا تعریف میکنن همه چیز پیدا میشه جز ایثار و فداکاری. وقتی عرفانگرایی و مادیگرایی رو با هم ترکیب بکنید نتیجه این میشه که شما در کانون توجه قرار میگیرید و همه چیز دور شما میگرده. همه چیز درباره احساس من و تجربه منه. اینکه من به چه چیزی برسم. اینکه من صاحب چه چیزی بشم. اینکه من هر چی دلم میخواد داشته باشم. این جنبش ترویجگر یک خودخواهی بچگانه است. یک مادیگرایی آری از هر گونه احساس رحم و دلسوزی، یک خودپسندی و خودشیفتگی که خودش رو به جای کار روح القدس جا زده. بنابراین ما برای تشخیص حقیقت به حدس و گمان تکیه نمی کنیم. ما آزمونهای کلام خدا رو در دست داریم. ما با بررسی آزمونها این جنبش رو محک میزنیم. پس مثل اهالی شریف بیریه قدرت تشخیص داشته باشید و بدونید که حقیقت برای ما روشن خواهد بود. این پیغام رو با رساله دوم یوحنا آیه 7 تموم میکنم. زیرا گمراه کنندگان بسیار به دنیا بیرون شدند که عیسی مسیح ظاهر شده در جسم را اقرار نمی کنند. آن است گمراه کننده و دجال. خود را نگاه بدارید، مبادا آنچه را که عمل کردیم بر باد دهید، بلکه تا اجرت کامل بیابید. هر که پیشوایی می کند و در تعلیم مسیح ثابت نیست، یعنی در حقیقت درباره مسیح ثابت نیست، خدا را نیافته است. اما آن که در تعلیم مسیح ثابت ماند، او هم پدر و هم پسر را دارد. اگر کسی به نزد شما آید و این تعلیم را، یعنی این آموزه صحیح را نیاورد، او را به خانه خود مپذیرید و او را خوش آمد مگویید، زیرا هر که او را خوش آمد گوید در کارهای قبیحش شریک گردد. این هشداری است درباره همبستگی فرقه های گوناگونی که خودش را مسیح می نامند. ولی آموزه مسیح شناسی اونها گمراه و منحرفه. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، از تو ممنونیم که تونستیم در پرتو کتاب مقدس این مسائل رو بررسی بکنیم. ما نمیخواهیم این احساس رو داشته باشیم که از دیگران باهوشتر یا از دیگران بهتریم. ما فیض یافتیم. به ما از آسمان حیات بخشیده شده و ما همه ستایش و همه جلال رو به تو میدیم. اگه فیض تو نبود، ما هم مثل کسانی که فریب این جنبش رو خوردن در تاریکی می بودیم. برای فیضت از تو ممنونیم. ای خداوند، نامت رو حرمت ده، نامت رو جلال ده. به هرچه باعث بی‌حرمتی به توست پایان ببخش. باشد که حقیقت ناب تو از همه این دروغ‌ها و فریب‌ها گذر بکنه و تابان بدرخشه. شیطان رو زیر پای ما قرار بده. باشد که مسیح تمجید بشه و همه مردم جذب او بگردن. در نام او دعا می‌کنیم. آمین.
پیغامی که هم‌اکنون به آن گوش سپردید، موعظه جان مک‌آرتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مک‌آرتور از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مک‌آرتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مک‌آرتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای جی تی وای برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای گریس تیو مراجعه نمایید. www.gty.org